أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات تحليل خمس بود. عرض کردیم یک طائفه از این روایات روایاتی است که خمس را به نحو مطلق برای شیعیان تحلیل کرده. خود این طائفه اولا چند قسمه. یک قسم روایاتی است که خمس را تحلیل کرده و تعلیل هم ذکر کرده، یعنی علت تحلیل خمس را بیان کرده. قسم دوم روایاتی بود که حق اهل بیت را تحلیل کرده که شامل خمس هم می شود، یعنی خصوص خمس را بیان نکرده، علتش را هم بیان کرده، یعنی تحلیل حق بهم علیهم السلام به همراه ذکر علت. این قسم دوم بود. عرض کردیم بعضی روایات اشعار به تعلیل حق، تعلیل برای تحلیل حق اهل بیت داره. ظهور و صراحت در تعلیل برای تحلیل حق درش وجود نداره. لذا ما این رو به عنوان روایاتی که ملحق به قسم دومند ذکر میکنیم. دو تا روایت اینجا هست، یکی صحیحة الفضلاء. معمولاً در جوامع روایی وقتی تعبیر به فضلا به کار میبرند، صحیحه فضلا، فضلا یعنی ابی بصیر، زراره و محمد ابن مسلم، این ستا این روایت رو نقل کردن. روایت بسیار معتبری است. کلهم صحیحة الفضلا، کلهم ان ابی جعفر علیه السلام قال، علیکم السلام، قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یعدو الینا حقنا الا و ان شیعتنا من ذالک و آباءهم فی حل. البته در یه نسخه به جای آباءهم ابناءهم ذکر کرده. تهذیب جلد 4 صفحه 137، حدیث 386 و استبصار جلد 2 صفحه 58، حدیث 191 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 543، باب 4 از ابواب الانفال حدیث 1. مرحوم شیخ صدوق هم در علل و شرایع این روایت را بیان کرده علل الشرایع صفحه 377 حدیث 2، لکن در نقل شیخ صدوق به جای آبا ابنا آمده، یعنی و الا و ان شیعتنا من ذالکه و ابناهم فی حل، به جای آبا ابنا داره. شیخ طوسی آبا فرموده، شیخ صدوق ابنا فرموده. علی ای حال بر اساس این روایت مردم به واسطه اینکه حقوق اهل بیت را ادا نمی کنند هلاک می شن. چون وقتی حقوق اهل بیت را ادا نمی کنند، اون چرا که از مأکل و مشرب با اون اموال استفاده می کنند میشه حرام، پس بطونشون پر از حرام میشه و این موجب هلاکتشون، فروج اونها هم موجب هلاکت اونها میشه، چون قوت و قدرتشون با مال حرام و از مال حرام تغذیه میشن، لذا هم به واسطه بطن و هم به واسطه فرج، اونم به خاطر عدم تأدیه حقوق اهل بیت هلاک میشن. خب اینجا اولا بحث حق خصوص خمس رو نگفتن، حق اهم از خمسه، به علاوه تعلیلی مثل روایات قبلی به صراحت بیان نشده، اما اشعار به تعلیل داره، معلوم میشه علت هلاکت مردم عدم تأدیه حق، و شیعیان از این جهت مستثنا هستند، یعنی اون حقوق برای شیعه حلاله. خب وقتی برای شیعه حلال شد، معلومه به قرینه جمله قبل هلک الناس فی بطونهم چون لأنهم لم یعدو الینا حقنا، معلوم میشه حلیت حق اهل بیت برای شیعه به این جهت است که بطن و فرج اونها حرام نباشه، بطن و فرج اونها پاکیزه باشه، مثل اونچه که در روایاتی که دیروز بیان کردیم آمده بود. لذا اینجا ملحق به قسم دوم کردیم، یعنی اشعار به تعلیل داره، مشعر به بیان علیت برای تحلیل حق اهل بیت. یه روایتی دیگرم هست که اینم به نوعی باز اشعار به تعلیل داره. ما تو روایاتی که دیروز میخوندیم، خب اونجا خیلی روشن بود که مثلا انا احللنا الخمس لآباء شیعتنا لیتیبو، صراحت داشت، ظهور داشت، علت حلال کردن خمس و حقوق اهل بیت برای شیعیانشون پاکیزه شدن نسل و مولد و قضا و مأکل و مشرب اونهاست، دو به صراحت بیان میکرد. اما اینجا با این بیانی که گفته شد، در واقع اشعار به همون علت داره، ظهور یا تصریح به علیت نداره. روایت دیگر ان ابی سلمه سالم ابن مکرم ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل و انا حاضر حلل لیل فروج. میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه مردی آمد خدمت امام گفت فروج رو برای من حلال کن. ففزع ابو عبدالله، امام ناراحت شد از این جمله، مثل این که مثلا بیان نعوذ بالله به یه واسطه‌ای بگن بالاخره برای من یه کسی رو پیدا کن، و یا مثلا واسطه گری کن یه زنی رو پیدا کن. این امام ناراحت شدن از این جمله این شخص. فقال له رجلون، یه کسی اونجا نشسته بود، یعنی همین راوی که ابی سلمه از اون نقل میکنه، میگه من گفتم لیسه یسالو که ان یعترض الطریق. این منظورش این نیست که شما مثلا در این راه قرار بگیرید و خدای نکرده مثلا بخواید واسطه گری کنید برای این کار، منظور این نیست. انما یسالو که خادمن یشتری ها او امرأتن یتزوجها او میراثن یصیبه او تجارتن او شیئن اعطیه. این منظورش اینه، این داره سوال میکنه از شما در مورد یه خادمی که میخواد بخره، یا زنی که به زوجیت خودش در بیاره، یا ارثی که به اون میرسه، یا تجارتی که میکنه، یا چیزی که به او اعطا میشه. این منظورش از حل الفروج اینه که این امور را براش حلال کنی، یعنی پولی را که باش خادم میخره، هدیه‌ای که به او میرسه، تجارتی که میکنه، بالاخره این با این اموال داره زندگی میکنه، زن میگیره با این پولها، این میخواد این امور همه براش حلال باشه. توضیح میده منظور سائل از حل لیل فروج چیه. فقال علیه السلام، امام میفرماید هازا لشیعتنا حلالون، این به اعتبار حقوقی که اهل بیت در اموال مردم دارند سوال کرده. امام میفرماید اون برای شیعیان ما حلاله. الشاهد منهم والقائب والمیت منهم والحی و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال. خیلی این اطلاقش محکم و گسترده است.
چی حلال
اینجا؟ چی؟ همین چیزی که این آقا سوال کرده، یعنی اون اموالی که با این اموال که مربوط به امامه و حق من توضیح دادم دیگه. نه اون سائل سوال من توضیح دادم، شما مثل که چند لحظه حواست رفت جای دیگه، حواست رفت به فروج مثل که بله. ببینید اون منظورش این، ببینید سوال اصلیش این بود، لذا ظاهر سوال، آقای مسعودی هم داره میخنده، ببینید ظاهر سوال همینه که امام هم میگه ففزع ابو عبدالله. خب حالا نمیدونم، حالا این که عیبی نداره که، اشکالی نداره این. نه این که حالا ببینید اینجور هم نبوده که ائمه به همه چیز احاطه داشتن. اذا ارادو، اگر میخواستن و خدا اذن میداد، خب همیشه که اینجور نبوده. اونجا حالا حتما لم یرد ذالک یا لم یعزن له یا لم یعزن الله له، حالا اینش مهم نیست. ظاهر سوال اینه، اون کسی که همراهش بوده فهمید این مشکلش چیه. این میخواد بگه که بابا این یه مالی دستشه، با این اموال داره این کارا رو میکنه، میخواد اینا حلال بشه، خدای نکرده حرام و حلال مخلوط نشه که بعد نتیجهش این بشه که پس اون وقت فروجش هم براش چی؟ ببینید ما هستیم و نه، ببینید اونم میتونه باشه، ولی با توجه به توضیحی که این شخص به اصطلاح این رجل داده، معنای عام میداره، منحصر در اما و کنیز نمیتونیم بکنیم. این در مورد همه اینها گفته. خب یه اطلاق قوی و محکمی اینجا ثابت است که شاهد و غائب و میت و حی و هر کسی که الی یوم القیامه متولد شود از شیعیان، این براش حلاله. اما والله لا یحل الا لمن احللنا له، به خدا سوگند این مال، این حق، اون چه که مربوطه به ماست، حلال نیست مگر برای کسی که ما براش حلال بکنیم. ولا والله ما اعتینا احدا ذمتا و ما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا میثاق. تهذیب جلد 4 صفحه 137 حدیث 384 و استبصار جلد 2 صفحه 58 حدیث 189 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 544 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 4. خب ببینید این روایت هم اولا تحلیل حق اهل بیت در اموال مردم رو کرده، پس ملحق به قسم دومه. در این حال تصریح به علت تحلیل نکرده. ما به قرینه سؤال و توضیحی که اون رجل داده می توانیم استفاده کنیم علت حلال کردن خمس و مباح کردن خمس برای شیعیان اینه که تزکیه بشوند، پاک بشوند، این که از به اصطلاح حرامی که به واسطه عدم اداء حق اهل بیت ممکنه گریبانی اونها رو بگیرد نجات پیدا کنند. پس این دو روایت که الان امروز خوندیم، این به عنوان ملحقات به قسم دوم قرارش دادیم، چون اشعار به تعلیل حق داشت، ضمن این که اصل حق را برای شیعه حلال میکرد. پس ببینید ما تا اینجا خوب دقت کنید بحث چیه. داریم اخبار تحلیل رو میگیم. طائفه اول چیه؟ اخباری که اخباری که خمس را به خصوص یا به نحوی که یکی از حقوق قلمداد میشه برای شیعه حلال کرده، به نحو مطلق. این طائفه عرض کردیم خودش چند قسمه. قسم اول روایاتی بود که خمس را به خصوصه مباح کرد برای شیعه و درش تعلیل هم ذکر شده بود. قسم دوم روایاتی بود که مطلق حقوق اهل بیت را تحلیل کرد، در این حال علت هم براش ذکر کرد. این دو روایتی هم که امروز خوندیم در واقع ملحق به قسم دومن، چون اشعار به تعلیل دارند، ظهور و صراحت ندارند. قسم سوم از طائفه اولا روایاتی است که درش تعلیل ذکر نشده، اشعار به تعلیل هم در اونها نیست. حالا این روایات یا خصوص خمس را و یا کلن حق اهل بیت در اموال مردم را برای شیعه حلال کرده، علتی هم برای ذکر نشده. دیگه اینجا در مواردی که علت حلال کردن بیان نشده، ما دیگه بین اون جایی که خمس حلال شده یا مطلق حق حلال شده تفکیک نکردیم، چون تعدادش اولا زیاد نیست، ثانیا عمدتا این روایات به خصوص خمس را نگفته، گفته حق ما برای شیعه حلال، علتی هم برای ذکر نکرده. ببینید، منها عن الحارث بن المغیره عن نصری قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا نجيه قد استأذن عليه فأذن له. حارث میگه من بر امام باقر علیه السلام وارد شدم، نزد او نشستم، بعد یه نجیهی وارد شد، یعنی نجیهی از امام استیزان کرد، اجازه گرفت آیا وارد بشم. نجیه دو تا معنا یا دو احتمال در موردش داده شده، یکی این که منظور کسی است که قبلا از عامه بوده، بعد مستبصر شده و داخل در ولایت اهل بیت قرار گرفته و به همین جهت به اون نجیه گفته می شود، چون نجات پیدا کرده، به مسیر حق وارد شده. یه احتمالم این است که منظور عبدیست که آزاد شده، یعنی عبدی بوده که مولای او را آزاد کرده و به همین جهت چون نجات پیدا کرده بهش میگن نجیه. علی حال میگه یه همچین شخصی، یه نجات پیدا کرده ای، حالا یا از به اصطلاح زلالت اعتقادی یا از قید و بند رقیت. امام بهش اجازه داد وارد شد. فدخل فجثا على ركبتي، با سیف نقطه، جثا على ركبتي یعنی اومد روی دو زانو نشست مقابل امام خیلی با ادب و احترام. ثم قال جئلت فداك انی اريد ان اسالك عن مساله والله ما اريد بها الا فكاك رغبتي من النار، فكاك رغبتي من النار. گفت جانم به قربانت، من یه مسئله میخوام سوال کنم و به خدا هیچ قصدی ندارم جز این که خودم را از آتش جهنم نجات بدهم. فکأنه رق له، حالتی که این شخص در برابر امام داشت این مثل حالت کسی است که عبدی، حالت عبدی که در برابر مولاش داره. فستوا جالسن فقال، امام علیه السلام صاف نشست و فرمود یا نجیه سلنی فلا تسألنی عن شیء الا اخبرتک به، از من هرچی میخوای سوال کن، چیزی نیست که تو سوال کنی و من جوابت را ندم، یعنی هر چه سوال کنی من جوابت را میدم. قال جئلت فداک، ما تقول فی فلان و فلان، نظرت راجع به اون دو نفر چیه؟ درست فرمودی؟ این که اولش هم سوگند میخوره من یه چیزی میخوام سوال کنم، به خدا قرضم به اصطلاح چیزی نیست جز این که خودم رو از آتش نجات بدم، یعنی میخواد بگه من خلاصه نمیخوام استنتاق بکنم، خدا یا جاسوسی بکنم یا مثلا یه حرفی رو بگیرم برم این بر اونور، نه واقعا میخوام یه مسئله شرعی سوال بکنم. ما تقول فی فلان و فلان، نظر شما راجع به اون دو نفر چیه؟ اشاره به عرض و حضورشون با توجه به ذیل روایت و پاسخی که امام دادن از معلومه که خلیفه اول و خلیفه دوم رو میدن. قال یا نجیه ان لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال و لنا صف و المال و هو و هما و الله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله، ما خمس در کتاب خدا برامون ثابت شده، بر اساس قرآن برای ما انفال ثابت شده، صف و المال ثابت شده و اون دو نفر به خدا اولین کسانی هستند که حق ما را که در کتاب خدا ثابت بود از ما سلب کردند، به ما در این رابطه ظلم کردند. حالا این روایت ادامه داره الا ان قال، تا میرسه به اینجا، اللهم انا قد احللنا ذالک لشیعتنا، ما این حق را یعنی حق ما از خمس، حق ما از انفال،
این حق اشاره
چیه؟ مثلا
در
کدام
ثابت شده؟ از ما گرفت
همون خمس دیگه؟ خمسو اولا فقط در قنایم جنگی واجب میدونن، در غیر اون نمیدونن. به علاوه این که این سهم امام داره و این در مورد سهام و مصارفش اختلاف دارن، ما در مورد مصارف نه دیگه اونا اصلا میگن این مال مسلمینه. حالا میرسیم اختلافی که بین ما و یکی از اصل وجوب خمس مورد اتفاق، ما قبلا هم گفتیم فل جمله، اما اینکه به چی تعلق میگیره، مصارفش چی، به کی باید داده بشه، اینجا اختلاف وجود داره. اللهم انا قد احللنا ذلك لشیعتنا قال ثم اقبل علینا به وجهه. بعد روش رو برگردون به ما، فقال یا نجیه ما علی فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا، یعنی غیر ما و غیر شیعیان ما بر فطرت ابراهیم نیستن، یعنی بر اون فطرت خدایی، بر فطرت ابراهیمی، بله بر دین ابراهیمی که دین حنیفه نیستن. تهذیب جلد 4 صفحه 145 حدیث 405 و وسائل شیعه جلد 9 صفحه 549 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 14. خب طبق این روایت خمس بر شیعیان حلال شده، کما اینکه انفال هم حلال شده. دلیلی هم براش ذکر نشده، تعلیلی هم براش بیان نشده که چرا حلال شده. تو اون قسم اول و دوم علت اباحه خمس و تحلیل خمس ذکر شده بود، اما اینجا ذکر نشده. و منها روایت بعدی عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه فی جمیع الفیء فقال تبارک و تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. می‌فرماید امام که خداوند تبارک و تعالی برای ما اهل بیت سه سهم را در فیء قرار داد. بعد این آیه 41 سوره انفال رو قرائت فرمود، بعد در ذیلش فرمود فنحن اصحاب الخمس والفیء، ما اصحاب خمس و فیء هستیم. وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شیعتنا. الحدیث حدیث ادامه داره، ما این رو برای همه مردم حرام کردیم الا برای شیعیانمون، یعنی اون حقوقی که به ما تعلق میگیره و مال ماست در خمس و انفال و امثال اینها، ما این رو برای شیعیانمون حلال کردیم. کافی جلد 8 صفحه 285 حدیث 431 و وسائل شیعه جلد 9 صفحه 546 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 7. نه کافی جلد 8 آدرس رو اشتباه گفتم، اولیش درسته کافی
جلد 8
و حدیث 431 وسائل چی؟
جلد 9
نه صفحه 552 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 19. خب معنای این روایت معلومه، اینجا هم تعلیلی برای ذکر نشده و مختص به خمس هم نیست. در مورد خمس و فی و در حال گویا به معنای عام می‌داره. یه روایت دیگه هم اینجا هست از این قسم سوم، ان داوود ابن کثیر رقی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا الا انا احللنا شیعتنا من ذالک. میگوید من شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرماید مردم همه در فضل مظلمه ما زندگی میکنن، یعنی دارن به هر حال معیشتشون را از قبل اون مظالمی که در حق ما شده اداره میکنن، لکن ما اون را در مورد شیعیانمون حلال کردیم. خب اینجا هم تحلیل همه اون حقوقی است که اهل بیت در اموال مردم دارن، خصوص خمس هم نیست، علتی هم براش بیان نشده. تهذیب جلد 4 صفحه 138 حدیث 388 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 546 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 5. خب مجموع روایات طائفه اولا رو ما بیان کردیم. ببینید اینجا حالا درسته ما الان داریم روایات رو میخونیم، سه قسم از طائفه اولا رو خوندیم، ما حالا بعد درباره این روایات بحث مفصلی داریم، ولی اجمالا باید یه روایاتی که در این مقام وارد شده رو اطلاعی پیدا بکنیم برش، بعد اون وقت ببینیم آیا با هم قابل جمع هستن یا نیستن. ببینید محصل اون چه که از طائفه اولا به دست آمد فی اقسام هست ثلاثه، این است که خمس برای شیعیان حلال و مباح شده. ائمه علیهم السلام خمس را برای شیعیانشون مباح کردند و این مطلق هم هست، هیچ قید و شرطی اینجا وجود نداره. ملاحظه فرمودید تو هیچ کدوم از این روایات قرینه‌ای، جمله‌ای، چیزی که به نوعی دال بر تقیید این تحلیل به شیء خاص باشه نیست. حتی در این روایت عرض به حضور شما اولی که خوندیم، روایت دوم، روایت سالم ابن مکرم، تأکید بر اطلاق شده، تعبیر این بود الشاهد من هازا لشیعتنا حلالون الشاهد من هم والقائب والمیت من هم والحی و ما یولد من هم الى یوم القیامه. اصلا هیچ بید و شرطی در این طائفه اولا وجود نداره. خب این یک قسم. حالا تو بعضیاش تعلیل دارد، علتش ذکر شده، بعضیاش ذکر نکرده. اونایش که علت درش ذکر شده، خود این علت باز به نوعی مؤکد اطلاقه، ها؟ چون بحث تیب نسل و پاکیزگیه نسل و معکل و مشرب، این در واقع معلوم میشه یک امریست که الی یوم القیامه مورد اهتمام بوده برای ائمه. وقتی میگه ما حلال کردیم، ولو اسم یوم القیامه رو تو اکثر روایات، تعبیر یوم القیامه رو تو اکثر روایات نیورده، ولی وقتی علت میاره برای تحلیل خمس که ما میخوایم نسل شیعیان پاک باشه، بتون و فروجشون باعث هلاکت اونها نشه، این یک ملاکه و معیاره که باید همیشه حفظ بشه و این ازش به نوعی اطلاق میشه استفاده کرد. وقتی علت میاره، خود نفس تعلیل به این امور، به این به اصطلاح مسائل و مطالب نشون دهنده یه نحوه اطلاقه. پس از نظر دلالت یک طایفه از اخبار تحلیل به نحوه مطلق و بدون تردید خمس را برای پیروانشون، برای شیعیان حلال کردن. تنها مسئله ای که در مورد طایفه اولا که خوندیم وجود داره، ضعف سندی بعضی از این روایات. خب در مورد بعضی از این روایات اشکالات سندی شده. ما دیدید وارد بحث سندی نشدیم. مثلا در همین روایت سالم ابن مکرم، خب محل اختلافه. بعضیا این را ضعیف میدانن، بعضیا او را ثقه میدانن. میگن این سالم ابن مکرم که اینجا واقع شده، این ثقه است. مثل مرحوم آقای خویی مثلا عقیده شون اینه، این شخص ثقه است، این یک کسی است غیر از اون سالمی که محل اشکاله. اما ما وارد بحثای سندی نشدیم، چون عرض کردیم به طور کلی اصل تحلیل خمس مطلقا و فی الجمله به تواتر قابل استفاده است. یعنی ما یقین داریم یکی از این روایات بالاخره از معصوم صادر شده، لذا اصل تحلیل خمس مطلقا ولو سند بعضی از این روایات مشکل داشته باشه قابل خدشه نیست. ما فعلا الان بیش از این نیاز نداریم. بله اگر خواستیم در مقام جمع به واسطه یکی از این روایات مثلا ترجیحی برای اون جمع خودمون درست بکنیم، اون وقت سند لازمه، چون بیش از این قدر متیقن باید استفاده بکنیم. الان این طایفه اول، طایفه دوم روایاتی است که دال بر تحلیل خمسه ولی مقیدن به قیدن به شرط. حالا اونا رو ببینیم که اونا خمس رو چجوری تحلیل کردن و مقید به چه قید و شرطی کردن. تا فردا انشاءالله.